أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی از ابی جعفر نسانی علیه السلام که بنا شد تحقیق بشه، بعض از آیون سعیشون مشغول تحقیق کردن، به این نتیجه رسیدن که این روایت نه در وسائل شیعه است و نه در مستدرک، بلکه در همون ملا یحضره الفقیه بود که اون روز خونده شد. مطلع بعدی از فروعات مسئله 19 هم این است: وقتی قضای روزه از میت واجب است، وقتی قضای روزه از میت واجب است که اون شخص در حال حیات متمکن از قضا بوده است، به قضا به جنه آورد و اهمال کرد، و اگر متمکن از قضا نبود و مقدورش نبود و عذرش همچنان باقی بود، چنون روزه فوت شده قضا ندارد. در اینجا سه مطلب در همین فرمه است. مطلب اول این که اگر اون بیماری، اگر اون عذر مرض باشد، کسی در اثر بیماری موفق به روزه گرفتن نشد و همچنان بیمار بود تا مرد، خواه این اون بیماری ادامه پیدا کرده باشد یا نه اون بیماری برطرف شده به بیماری دیگری پدید آمد که او در اثر امراض گوناگون موفق به روزه گرفتن نمیشد تا مرد، اینجا هم مورد اتفاق است هم مورد نص که چنین روزه های فوت شده ای قضا ندارد. مطلب دوم آن است که اگر اون عذر سفر بود نه مرض، آیا سفر ملحق به مرض است یا نه؟ در اون مسئله 12 و 13 گذشت که مورد اتفاق است و ظاهرا احتیاط لازم این بود که ملحق نشود. اگر کسی چندین سال در سفر بود، مثل کسی که چند سال در جبهه بود و موفق نشد به روزه گرفتن و مستقرم نبود در جایی و مقدورش هم نبود که قصد 10 روز کنند در جایی، این روزه های او قضا دارد، ولو خودش موفق نشده بود و روزه نمیتوانست بگیره. فرع سوم مطلب سوم آن است که بنابر این که در اصل مسئله فرقی نکند بین روزه هایی که عمدن ترک شد یا لعذرین ترک شد، اگر کسی عمدن در ماه رمضان معاذ الله روزه نگرفت، حالا کلن یا بعضن، بعد از ماه رمضان هم مریض شد یا به اعذار دیگری معذور بود و موفق به قضا نشد تا مرد، گرچه در ظرف قضا معذور بود ولی چون در ظرف ادا معذور نبود، چنان روزی هم قضا دارد. این سه مطلب مربوط به این بخش از بحث که صاحب عرب رضوان الله فرمودن وقتی روزه های فوت شده قضا دارد که اون میت در زمان حیاتش مقدورش بود که قضا به جا بیاورد و نیاورد، که این تمکن را به قضا زدن که قضا ان متمکن باشد، ولی بنابر تعمیم مطلب اگر که شامل عمدن بشود، اگر کسی در حال ادا عذر نداشت و در ادا عمدن ترک کرد، ولو در ظرف قضا معذور باشد متمکن از قضا نباشد، چنین روزه های فوت شده قضا دارد. این فرع چون حدودش در روایات 16 گانه تا وضع بهتری روشن شد، دیگه بحثی بیشتری ندارد. عمده مطلب بعدی است که آیا اون میتی که روزه های او قضا دارد خصوص مرد است یا عام از مرد و زن؟ یعنی اگر پدر بمیرد بر پسر واجب است که روزهای فوت شده او را قضا به جا بیاورد، یا مادر هم همینطور است؟ اختصاص به والد دارد یا والدین در این کار شریکند؟ اقوال در مسئله ستاست. اون چه که از نهایه بلکه از مبسوط مرحوم شیخ طوسی رسیده است این است که ایشون قائل به تعمیم است که حکم مال والدین است، اختصاص والد ندارد. روزه های فوت شده از پدر و مادر بر فرزند بزرگ است. در قبالش مرحوم ابن ادریس قائل به اختصاص است، میگوید روزه های فوت شده از پدر به عهده فرزند است، روزه های فوت شده از مادر بر عهده فرزند نیست و شدیداً تعمیم را انکار کرده است. و بعد فرمود اون چرا که مرحوم شیخ طوسی فرموده است، انما اورده شیخو ایرادن لا اعتقادن. این رو به عنوان طرح مسئله ذکر کرد، نه که عقیده مرحوم شیخ طوسی تعمیم باشد. در بین قدما این چنین بود. بعد از اونها نوبت مرحوم محقق رسید. مرحوم محقق ملاحظه فرمودید در متن شرایط دارد که به فیه تردد، آیا حکم مخصوص به پدر است یا عام است نسبت به پدر و مادر؟ فیه تردد. همین سه قولی که در بین قدما و متأخرین بود در بین متأخر المتأخرین هم هست. الان شما ببینید صاحب عربه و صاحبان حواشی بر عربه همین سه قول دارن. بعضی قائل به اختصاص هست که میگوین این لزوم غذا مخصوص است به روزه های فوت شده از پدر. بعضی فتوا به تعمیم میدن، بعضی احتیاط میکنن. اونها که احتیاط میکنن مرددن در حقیقت. اگر یک فقیه حکم برای او روشن نشده باشد احتیاط میکنه. نوع روایات داشت که رجل مات و علیه قضا. حالا بیام به سراغ استدلال. این اقوال سگانه در مسئله که هم قدما داشتند و متأخرین، هم متأخر متأخرین. نه داشتیم رجل، نه چون داشتیم رجل، بله راجب رجل داشتیم نه مرعه. الان بحث در آن است که روزه های فوت شده از خصوص رجل یعنی پدر قضا دارد رجل، چون دارد که ولیهی و اکبر و ولیه اول الناس به میراثی، اول الناس به میراثی ولی طبقه اولن دیگه. الان که الان بحث در این نیست که کی قضا به جا بیاورد. اگر اونجا رسیدیم چون روایت دارد اول الناس به میراثی، اول الناس به میراثی طبقه اول دیگه، طبقه دوم که اولا به میراث نیست. نه وارث است نه اولا بالمیراث. اولا بالمیراث همون طبقه اوله. غرض آن است که این مطلب مربوط به اون مسئله است که بر کی واجب است. الان بحث در این است که از کی واجب است، قضا از طرف پدر یا از طرف پدر و مادر. حالا میرسیم انشاءالله به اون مسئله که آیا بر پسر واجب است یا بر پسر و دختر، بر طبقه اول واجب است یا اهم از طبقه اول و طبقه دوم. خب پس اقوال در مسئله سه: اختصاص به پدر، تعمیم پدر و مادر و تردید. اونها که میگوین مخصوص پدر و مادر هست به همین روایات مسئله تمسک میکنن، بگر به اینکه در روایات آمده است که فی رجل مات و علیه صیام او صلات، دارد مردی مرده و نماز و روزه فوت شده بر عهده اوست. در خصوص روایاتی که در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان بود، ناظر به خصوص روزه بود. سوال این بود که کسی مرده و روزه های قضا بر عهده اوست، کی باید انجام بده؟ مردی مرده است و روزه های قضا بر عهده اوست. چون دارد فی رجل مات و علیه صیام، این شامل زن نمی شود. نوع روایاتی که در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان آمده است مخصوص مرد است و چون زن را شامل نمی شود، همون عدم شمول کافی است. الان ولی اول الناس بالمیراث نمی داند بر عهده او قضای نماز مادر واجب است یا نه، اصل براءت است. نفی وجوب دلیل نمی خواد، همون اصل براءت کافی است. اثبات وجوب دلیل می طلبد. و اونجا که لسانش نفی است، فرمود به این که نه، اصلا مشروع نیست. اگر در اونجا لسانش اثبات بود ممکن بود استفاده بشود، ولی اونجا فرمود مشروع نیست. کیف تغذی ما لم یجعله الله علیها، سوال کرد زنی مریض بود و روزه نگرفت یا در اثر تمس روزه نگرفت و مرد و وصیت کرد که من روزه به جا بیارم، حضرت فرمود مشروع نیست. این که لسان نفی دارد. حالا بریم به سراغ اون روایت ببینیم که از اون روایت بیش از این مقدار استفاده می شود یا نه. خب بله، ببینیم که آیا از این روایات تعمیم استفاده می شود یا نه. خب پس اونها که قائل به اختصاصن میگن که همین که یقین داشتیم به عدم شمول یا شک که در شمول داشتیم اصل براءت کافی است. ولی اونها که قائل به تعمیمن به چند دلیل استدلال کرد. اول قاعده اشتراک، اشتراک تکلیف بین زن و مرد. اختصاص دلیل میخواهد نه اشتراک. اونها به عکس قائلین به اختصاص میگویند تعمیم دلیل نمیخواهد، اختصاص دلیل میخواهد. چرا؟ چون قاعده اشتراک در تکلیف یه اصل عام و پذیرفته شده است، یعنی زن و مرد در احکام یکسانند الا ما خرج به دلیل. نماز برای زن هست، برای مرد هست، مگر در احکامی که مختص به زن است، نظیر جهر و اخفات، نظیر ستر صلاتی و مانند آن. اختصاص دلیل می‌خواهد نه تعمیم. قاعده اشتراک می‌گوید احکام گرچه روی عنوان مرد آمده باشد اما مشترک بین زن و مرد است الا ما خرج به دلیل. شما همه احکام اسلامی که نگاه می‌کنید می‌بینید این است، مگر اینکه با دلیل خارجی ما اختصاص به زن را ثابت کرده باشیم. شما وقتی که در مسئله شک دارید، رجل شک بین الثلاث والاربع، مگر اونجا میگویید این حکم شک بین سه و چهار مخصوص زن مرد است که اگه زن شک بین سه و چهار کرد با شک مرد فرق میکند؟ یا مردی جزئی از اجزای صلات ترک کرد، امام می فرماید سجده سهو به جا بیاید، مردی رکوع رو اضافه کرد یا سجدتین رو اضافه کرد، حضرت فرماید نماز باطل است. اینجا فرق بین حکم زن و مرد نیست، این در حقیقت حکم صلات است نه مصلی. اونجا که حکم مصلی است خودش مشخص است. مثلا جهر و اخوات که حکم نماز نیست، ستر صلاتی که حکم نماز نیست، حکم مصلی است. لذا بین حکم صلات و حکم مصلی فرق است. حالا اگر مردی بنا شد نمازهای فوت شده از زن را قضا به جا بیاورد. خب این جهرن میخوند، این دیگه لازم نیست مقنعه رو سر کند، برای اینکه نمازی که دارد میخوند از طرف زن است. چرا؟ برای اینکه این اجیر نماز است نه اجیر مصلی. احکامی که مربوط به صلات است فرقی بین زن و مرد ندارد. اون احکامی که مربوط به مصلی است البته فرق دارد. حج هم همین طور است. حالا اگر چون چه مردی نائب شده است که برای زن حج به جا بیاورد، او که دیگه نمیتواند مخیط بپوشد، که برای اینکه منوب انهاش میتوانست مخیط بپوشد، او که نمیتواند در روز سوار اتومبیل مسقف بشود که برای اینکه منوب انهاش میتوانست بشود، این که نیست. اون چه که به حج برمیگردد باید او رعایت کند. اون چرا که به حاج برمیگردد، هر کس حاجی است، هر کس معتمر است، تکلیف خودش باید انجام بده. حالا اگر زنی از طرف مرد نیابت پذیرفت که حج واجب رو انجام بده، حالا این لبس مخیط برای او حرام است یا سوار شدن ماشین مسقف در روز برای او حرام است؟ برای اینکه منوب عنه این چنین بود، این که نیست. غرض آن است که ما یک صلات داریم و یک مصلی، یک حج داریم و یک حاج. برای حج احکامی است، برای حاجی احکام خاص. برای نماز احکامی است، برای نمازگزار احکام خاص. اون چه که به نماز برمیگردد مشترک است، اون چه که به نمازگزار برمیگردد البته طبق دلیل خاص مختلف است. این قاعده اشتراک میگوید به این که تمام احکام در اسلام اگر مال متن طبیعت باشد مشترک بین زن و مرد است، الا ما خرج به دلیل. و در جریان صوم که اختصاصی به صائم ندارد، صائم حکم صائم نیست که صائم این چنین باشد یا اون چنان باشد، که حکم صوم است. صوم اگر فوت شد بر اولا بالمیراث واجب است که اون روزه های فوت شده را قضا به جا بیاورد، چه زن چه مرد. این قاعده اشتراک در تکلیف. بر این قاعده نقد شده است به اینکه اصل قاعده مقبوله، درست است که اشتراک اصل قاعده شرکت زن و مرد است در احکام، الا ما خرج به دلیل و اختصاص دلیل میخواهد نه تعمیم. اما اینجا شرکت تکلیف نیست، اینجا مرد موضوع است برای تکلیف، نه متعلق تکلیف باشد. اگر چنانچه شارع مقدس حکمی را بر مرد واجب کرده باشد، میگه مرد و زن در احکام شریکن الا ما خرج به دلیل. اما اینجا حکمی را که بر مرد واجب نکرد که، بلکه فرمود اگر روزه های مرد فوت شده است اولا بالمیراث باید بگیرد. اگر تعبیر این بود که پدر اگر مرد، بر پدر این حکم است، شما بگید پدر و مادر یکی هست. اما اگر روایت پیامش این بود که پدر اگر مرد روزه های او قضا دارد، اینجا مرد که مکلف نشد که روزه های فوت شده از مرد مدار تکلیف است. مرد موضوع است برای یک تکلیفی، نه مکلف باشد. تا شما بگید قاعده اشتراک تکلیف تعمیم را به عهده دارد. مضافاً به این که در خصوص این مسئله بین زن و مرد فرق است. خب چطور فرمود به این که اگر وارث مرد بود بر او واجب است، زن بود واجب نیست؟ در همین مسئله فرمود به این که بر پسر بچه، بر هر بچه واجب نیست. بچه اگر پسر بود قضای روزهای پدر بر او واجب است، اگر دختر بود واجب نیست. پس از دو جهت قاعده اشتراک تکلیف در خصوص این استدلال ناتمام است. یکی این که این از سنخ اشتراک تکلیف نیست، اینجا که مرد مکلف نشد، اینجا نماز یا روزه مرد موضوع است برای تکلیف، یکی. ثانیاً در خصوص این مسئله شارع مقدس بین زن و مرد فرق گذاشت، فرمود اگر روزه های پدر فوت شد بر پسر واجب است نه بر دختر. پس ممکن است در خصوص این مسئله بین مادر و پدر هم فرق باشد. بله، این در اولین فرع بحث امروز گذشت که باید اون میت در زمان حیاتش متمکن از قضا باشد که قضا در ذمه او مستقر شده باشد تا نوبت به ولی برسد. نه، غرض آن است که اون بحث که گذشت، اون میت در زمان حیاتش باید متمکن از قضا باشد، یعنی در ذمه او کاملا مستقر شده باشد تا مورد بحث قرار بگیرد. بسیار خوب، در همین جا که مکلف است، من یجب یعنی مکلف، این قاعده اشتراک تکلیف مربوط به مکلف است. با اینکه قاعده اشتراک تکلیف مربوط به مکلف است، در خصوص این مسئله بین مکلف ها فرق است. اومد مستدل میخواهد از قاعده اشتراک تکلیف بین پدر و مادر که مکلف نیستند بلکه موضوع تکلیف هم تعمیم قائل بشود، یعنی از بحث کاملا بیرون برود. قاعده اشتراک تکلیف این است که باید اگر مردی به یک تکلیف مکلف شد، اصل این است که زن هم به همون تکلیف مکلف است الا مخرج بالدلیل. و بر اساس قاعده اشتراک تکلیفی میخوان بگن بین پدر و مادر فرق نیست. در خصوص این محور استدلال میبینیم این راه ناسواب را طی کرده است. چرا؟ برای اینکه قاعده اشتراک تکلیف میگوید اگر مردی به یک تکلیفی مکلف شد، زن هم به همون تکلیف مکلف است الا ما خرج به دلیل. اما اینجا پدر که به یک تکلیف مکلف نشد که روزه های فوت شده از پدر موضوع است برای تکلیف، نه پدر مکلف باشد. این اشکال اول. اشکال دوم این است که در خصوص همه این مدار بین زن و مرد فرق است که تکلیف باشد. در اینجا یک موضوع تکلیف داریم به یک مکلف، موضوع تکلیف پدر است، روزه های فوت شده از پدر، مکلف فرزند است. در همین جا که مکلف فرزند است، بین فرزند پسر و فرزند دختر فرق داشت. فرزند اگر پسر باشد مکلف است، اگر دختر باشد مکلف نیست. خب بسیار خوب، چون در خصوص این مقام ما محتمل است که اون طرفش همچنین باشد. نه، ما میخوام بگیم در همه این مدار وقتی که ما دیدیم بین پدر و بین پسر و دختر فرق است، احتمال میدیم بین مادر و پدر هم فرق باشد. شما از کجا به عموم توسل میکنید؟ در اشکال اول این است که این رأساً از قاعده اشتراک تکلیف بیرون است، برای اشتراک تکلیف جاییست که اگر پدر به یک امری مکلف میشد، ممکن بود به اساس قاعده اشتراک بگوییم مادرم همینطور است. اینجا که پدر مکلف نیست که. گذشته از اینکه در همین فضا ما میبینیم بین زن و مرد فرق است. خب حالا قدر متیقنش، چون دلیل لبی و امثال ذالک نیست، جا برای قدر متیقن نیست. حالا ما به وسیله دلیل لفظی ثابت شده است که، حالا برفرض به دلیل لفظی ثابت شده است که روزه های پدر قضا دارد. وقتی یک ضلعش با دلیل لفظی ثابت شد، با قاعده اشتراک که اصل معمم است، ما میتوانیم تعمیم رو تثبیت بکنیم، بگیم مادرم همینطوره. منتها محل بحث کلن از مدار قاعده بیرونه. خب پس قاعده اشتراک در تکلیف مشکلی حل نکرد. نصوص باب در باب 23 از ابواب احکام شهر رمضان، سخن از قضای روزه های زن مطرح است. ببینیم از اون روایات میشه استفاده کرد یا نه. روایت اول این باب، دوم این باب که دار سؤال تو ان رجل ادرکه رمضان، دوم هم این بود که رجل مات و علیه قضا. اما روایت دوم و سوم همین بود که خوندیم. روایت چهارم این باب این است که ابی حمزه از ابی جعفر علیه السلام سوال میکند ان امرأت مرضت فی شهر رمضان او تمست او سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان. از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه سوال میکند که یه زنی است در اثر بیماری یا تمس یا سفر، در اثر مرض یا حیض یا سفر موفق به روزی گرفتن نشد و بعدم مرد، آیا از او قضا به جا آورده میشود یا نه؟ حضرت فرمود اون روزهایی که در اثر حیض و مرض فوت شد قضا ندارد، اون روزهایی که در اثر سفر فوت شد قضا دارد. خب به این روایت استشهاد کردن برای تأمین. نقدی که بر این روایت وارد شده است این است که این روایت چهار باب 23 سؤال از مشروعیت است نه سؤال از وجوب. سوال میکنه که اصلا میشه قضا به جا آورد یا نه؟ در قبال روایت پنج، در قبال روایت دیگری که دارد چیزی که مشروع نیست، روایت دوازده این باب، چیزی که مشروع نیست چگونه شما قضا به جا میارید؟ این روایت حد اکثرش این است که اون روزهایی که در اثر بیماری یا حیض فوت شده است قضای او مشروع نیست، اون روزهایی که در اثر سفر فوت شده است قضا او مشروع است. سوال این است که هل یقضا عنها، یعنی آیا مشروع است یا نه؟ سوال از وجوب نیست یک، سوال از اولا بالمیراث نیست دو، سوال از اصل مشروعیت است. بر فرض دلالت بر وجوب بکند دلالت ندارد بر اینکه بر ولی او واجب است، دلالت میکند بر این که باید از او قضا به جا بیاورد از طرف او. حالا شاید از اصل مال بگیرم، اجیر بگیرم، جزء دیون او محسوب بشود، این چه این دلالتی ندارد. اصل مشروعیت رو بر خود شخص نه بر ولی، اونم در صورتی که فی عدت من ایام اخر متمکن شده باشد. در قرآن فرمود من کان مریضن او علی سفرین فعدت من ایام اخر، که دیگر از مرض به سفر به در آمده است. اما اگه از سفر و مرض به در نیامده همچنین مسافر بود، قرآن که او رو ثابت نمی کند که، اون هم بر ولی رو مطرح نمی کند. خب پس روایت چهار این اشکال رو دارد. روایت پنجم که صحیح حفظ باشد اختصاص به رجل دارد، فی رجله بود. روایت ششم که مرسله حماد ابن عثمان باشد دارد سألت عن الرجله بود، شامل مرد نمیشه. روایت هفتم که صحیح ابی مریم انصاری بود که اصلا از هر جهت اشکال داشت، یعنی مربوط به صدقه بود، اصلا صوم رو نداشت. روایت هشتم اونم همینطور مربوط به صدقه بود. روایت نهم که از منصور ابن حازم است دارد که از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن مریضی است در شهر رمضان و سالم نمیشود تا میمیرد، حضرت فرمود که قضا ندارد، حائضی هم که در شهر رمضان میمیرد قضا ندارد. این گرچه شامل زن می شود چون در سخن از حائض است، ولی لسان او نفی است، نفی قضاست نه اثبات قضا. روایت ده این باب که موثقه سماوت المحرام بود محور سؤال رجل است، ان رجل دخل علیه شهر رمضان و هو مریض، بعد در ذیل دارد قلت و فامرأت النفسا دخل علیها شهر رمضان ولم تقدر علی الصوم فماتت فی شهر رمضان او فی شوال و لا یغضی عنها. ذیلش درباره زن هست ولی لسانش نفی است، فبود به اینکه زنی اگر در اثر نفاس یا مرض و مانند آن روزه نگرفت و مرد و سالم نشده مرد یا عذرش برطرف نشده مرد، قضا ندارد. خب این که لسانش اثبات نیست تا ما بگوییم که زن و مرد یک سالند. روایت 11 این باب که سماعاً ابی بصیر نقل میکند، اون اختصاص به رجل دارد، ان رجل سافر فی شهر رمضان. روایت 12 که از ابی بصیر است، اونم لسانش نفی است. ابی بصیر میگوید که از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردم، زنی است در شهر ماه رمضان وال مرد و وصیت کرد که من از طرف او قضا به جا بیاورم. حضرت استفسار کرد که آیا از بیماری درمان پیدا کرد یا نه؟ ابی بصیر میگوید من به عرض حضرت رسوندم نه، در همون ادامه بیماری مرد. حضرت فرمود نه، قضا به جا نیار، برای اینکه خدا بر او قضا جعل نکرده است، چون او مریضاً مرده است. ابی بصیر میگوید که من عرض کردم من خودم مائلم از طرف او قضا به جا بیاورم، گذشته از این که او هم برای وصیت کرده این کار. فرمود چگونه شما چیزی را که خدا قرار نداده است انجام میدی؟ خب این گرچه مربوط به زن هست ولی لسانش لسان نفی است، نه اثبات. لسان اثبات حضرت در همون فرضی که سالم نشده فرمود قضا ندارد، اگر سالم میشد که او قضا داشت. حالا بر کی واجب هست؟ اگرم باشد مشروعیت را میرساند، اگر باشد وصی با میتواند بگیرد، چون خود ابی بصیر میگوید که اشتهی ان اقضی انها و اوسط نیمه زالک، که مادر ابی بصیر نبود که مزنی مرده و ابی بصیر را وصی فرض کنید وصی قرار داده. این اصل مشروعیت را میرسانه. موثقه عبدالله ابن مرسله عبدالله ابن بشیر، اونم درباره مرد است، مردی مرده است که شامل زن هم نمیشود. روایت 14 این باب که مزمر است از حائض سوال میکنن، اونم لسانش نفی است، چون در همون ادامه عذرش مرده است. روایت 15 این باب که از منصور ابن حازم است، اونم درباره مرد است که سفر کرده یا بیمار شده. روایت 16 که درباره زن هست، سوال میکند صحیح محمد مسلم درباره زنی که مریض شده در شهر رمضان یا حائض شده است یا مسافر و قبل از ماه که ماه رمضان تمام بشود مرد، آیا قضا دارد یا نه؟ حضرت فرمود اون روزهایی که در اثر طمس یا مرض موفق به روزه گرفتن نشد قضا ندارد، اما سفر قضا دارد. خب این خلاصه روایت های 16 گانه باب 23. پس از این روایات نمیشه استفاده کرد، لکن گرچه این روایات به صورت روشن دلالتی بر وجوب قضای روزه های فوت شده از زن را ندارد، اما در ذهن سائل های نظیر ابی بصیر و امثال ذالک این مغروس بود که مادر مثل پدر است، منتها اعذار خاصه مادر دارد که پدر ندارد، اون طمس و نفاس و امثال ذالک است. در این گونه از موارد فرمود مشروع نیست، یا فرمود به این که وقتی خوب نشد مثل مرض که مشترک بین زن و مرد است قضا ندارد. این در ذهنش این بود که اگر چنانچه خوب میشد عذرش برطرف میشد قضا دارد، اونطوری که روزه های فوت شده پدر قضا دارد. این مغروس ذهن سائل است، نه که از اصل مشروعیت بخواد سوال کند. نه، حالا سخن از زن هست، ولی چون خبر ابی ابن عبدالله ابن سنان در کتاب صلات نه در کتاب صوم که عمده اینه، در روایت عبدالله ابن سنان که مربوط به صلات است و در باب صلات کتاب صلات مطرح است، اونجا عنوان سؤال یا محور بحثی که امام سلام الله علیه ارائه می‌فرماید میت است، نه مرد و نه زن. کسی میمیرد و نماز بر عهده اوست. حضرت می‌فرماید اولا بالمیراث قضا به جا می‌آورد. اونجا که دیگه نمیشه گفت چرا گفت میت و میته نگفت، که اون میت نظیر این که من المسلم من سلم المسلمون میدی و رسانه، این حب جنس مراد است. خب در اونجا به صورت باز غالب این فقه ها که در بحث صوم مشکل دارن اونجا صریحا فتوا دادن که فرق بین مادر و پدر نیست، بین زن و مرد نیست. مادر اگر بمیرد مثل پدر، نمازهای او را اولا بالمیراث باید قضا بجا بیاره. چون در اونجا یه همچه روایتی هست که اولا ناس باید بجا بیاره و بر اساس اجماع مرکبی که ادعا کردن، فهم غالب فقها و متشرع این است که بین صوم و صلات فرقی نیست و اون چه مغروس در اذهان سائلین بود این بود که اگر غذایی باشد بر اولا بالمیراث واجب است نه بر بیگانه. از اصل مشروعیت هم نخواستن سوال بکنن، در حقیقت خواستن وضع خودشون روشن بکنن که مادرانشون پدرانشون که میمیرد یا مرده است تکلیفشون چیه. بنابراین اگر حضرت بفرماد به این که اینا چون عذرشون برطرف نشده مرد، پیامش این است که اگر عذرشون برطرف میشد و اهمال میکردن اولا بالمیراث باید قضا بجا بیاورد. خب اصلش اشتراک است الا ما خرجه به دلیل، غالب احکام اینه. لذا چون خبر عبدالله ابن سنان که سؤال از میت کرده است و علیه سلاتون فرمود یغزی انها انهو یغزی ها انهو اولا بالمیراث یک، و چون قالب احکام بر اساس اجماع مرکب هم که شد بین صوم و صلات فرقی نیست، هر که اونجا قالب تعمیم شد مثل شیخ طوسی اینجا قالب تعمیم است، هر که اینجا غالب اختصاص شد مثل صاحب سرایر اونجا غالب اختصاص می شود، دیگه کسی بین صوم و صلات فرقی نگذاشت. این دو اصلاق یا عموم روایت ابن سنان از یک سو، اجماع مرکب از سوی دیگر، مغروسیت این که اگر غذایی باشد بر عهده اولا بالمیراث است از سوی سوم که از روایات باب 23 از ابواب احکام شرع نوزن در میآید، این مجموعه می توانند زمینه احتیاط وجوبی را تأمین کنند. لذا اگر کسی صریحا نتواند فتوا به عدم فرق بدهد، احتیاط وجوبی این است که نمازهای فوت شده از مادر را هم اولا بالمیراث به عهده بگیرند. والحمدلله.